Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin. Eşrefil enbiyayı vel mürselin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Sübhaneke la ilme lana illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtena ve zidna ilmen ve amelen ve tekabbelen ya Rabbil alemin. Ve iftah aleyna futuhel arifine bike ya Rabbil alemin. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كتاب تقريب و تيسير امام نووي رحمه الله رسيدم جلسه 25. ادامه بحث صفت کسی که روایتش پذیرفته میشه و آنچه که به آن تعلق میگیره. به مسئله 5 رسیدیم. الخامسه الصحيح أن الجرح والتعديل يثبتان بواحد وقيل لابد من اثنين. قول صحيح إنك جرح وتعديل ثابت ميشه بيك نفر يعني يك معدلي مياد بيجي فلاني عادله كفاية ميكونه یا یک جارحی بیاد بگه که فلانی مجروحه فلانی ضعیفه کفایت میکنه. پس قول صحیح اینه که یه نفر باشه. بعضی گفتن که نه دو نفر باید باشن. باید دو نفر باشن. یعنی ما زمانی میپذیریم که این شخص عدالتش ثابته به شرطی که دو نفر بیان بگن که این عادله. دو نفر اگه یه نفر باشه کفایت نمیکنه. اما قول معتمد همونیه که یک نفر باشن که گفتیم. و اذا اجتمع فیه جرح فالجرح مقدم و قیل ان زاد المعدلون قدم التعدیل. و هرگاه جمع شد در یک نفر جرح خب اینجا مثل این که و اذا اجتمع فیه جرح و تعدیل و تعدیل اینجا پیش من و تعدیل نداره. و اذا اجتمع فيه جرح وتعديل فالجرح مقدم وقيل ان زاد المعدلون قدم التعديل. هرگاه جمع بشه در یک شخص جرح و تعدیل پس جرح مقدمه. بعضی گفتن که اگر معدلین زیاد شدن تعدیل مقدم کرده میشه. خب حالا یه نفری داریم زید بن عمرو مثلا. خب یه نفر گفت که زید بن عمرو ثقه است. یه نفر دیگر گفت که زید بن عمرو ضعیفه. خب حالا قول کدوم یکی رو بپذیریم؟ قول اون معدل یا قول اون جارح؟ میگه جرح همیشه مقدمه. جرح مقدمه. اونی که گفته ضعیفه قول اونو میپذیریم. چون که نزد اون جارح زیاده علمی وجود داره که ممکنه اون معدل از آن اطلاعی پیدا نکرده. و بعضی گفتن که اگر معدلین زیاد شدن تعدیل مقدم کرده میشه. مثلا 3 نفر بگن که ثقه است، 1 نفر بگه ضعیفه. خب اینا چون که در اینجا معدلین زیادتر شدن پس حکم کرده میشه به ثقه بودنش. اما این قیل قول ضعیفیه. قول راجح همونه که جرح و تعدیل هر دو یک شخصی اومد، اگرچه معدلین 3 نفر 4 نفر باشن و جارح 1 نفر، اون جارح که سبب داره بیان میکنه زیاده علم داره که اینها ممکنه از اون اطلاع نداشته باشن و این چیز طبیعیه، پس جرح مقدم میشه و جرح هم مفسره. جلسه قبل خوندیم جرح غیر مفسر که پذیرفته نمیشه. و اذا قال حدثني الثقت او نحوه لم يكتف به على الصحيح وقيل يكتف فان كان القائل عالما كفى في حق موافقه في المذهب عند بعض المحققين. میگه به هر گو گفت حدثنی از ثقتو، یک شخص ثقه‌ای به من حدیث گفت یا مانند اینها. ولی نام رو نمیبره، میگه لم یکتفا بهی، اکتفا کرده نمیشه به آن بنابر صحیح. مثلا امام شافعی رحمه الله میگه حدثنی از سخطو، یا امام مالک میگه رحمه الله حدثنی از سخطو، یک شخص ثقه‌ای به من حدیث گفت، اسمش رو نمیگه. خب آیا امام مالک و امام شافعی که خودشان امامان وقتی میگن یک ثقه‌ای به ما حدیث گفت، آیا اکتفا کرده میشه به گفته ایشان و این شخص ثقه میشه یا نه؟ میگه قول صحیح نزد محدثین اینه که اکتفا کرده نمیشه به آن، چون که همونطور گفتیم ممکن نزد این امام ثقه باشه اما امام دیگر بگه ضعیفه به خاطر فلان چیز، به خاطر فلان کار انجام داده، یعنی زیاده علمی داشته باشه که اون امام از اون اطلاع نداره. خب یه وقته چنین میشه، پس به خاطر همین به این کلام امام که میگه حدث نسخه اکتفا کرده نمیشه و شخص سخه نمیشه، بلکه باید تحقیق کرد در موردش. خب میگه وقیل یکتفا فان کان القائل عالما، وقیلی قول ضعیفیه که میگه اکتفا کرده میشه، پس اگر قائل اون گوینده عالمه کفایت میکنه در حق موافقین او در مذهب نزد بعضی از محققین. خب اینو خیلی از اصولیین همینو قبول دارن، همونطور گفت نزد بعضی از محققینه، یعنی قول قویه. خب خیلی از اصولیین بر همینن که اگر اون خودش مجتهد مطلق امامه، مثل امام شافعی رحمه الله وقتی میگه حدثنا ثقه، بر موافقین او در مذهب، بر مقلدین او کفایت میکنه. خب و اذا روى العدل عمن سماه لم يكن تعديلا عند الاكثرين وهو صحيح وقيل هو تعديل. و هرگاه روایت کرد شخص عادلی از کسی که نام او را برد، خب آیا تعدیل میشه؟ میگه باز تعدیل نمیشه برای اون شخص نزد اکثرین و همین قول صحیحه و قول ضعیفیه که اون تعدیل میشه. خب مثلا زید بن عمرو داریم، خب یه نفر ثقه میاد از او فقط روایت میکنه، یک سقهی میاد از او روایت میکنه، یک حافظی، یک امامی از او فقط روایت میکنه، اسمشو میگه که زید بن عمرو. آیا این زید بن عمرو ثقه میشه به مجرد اینکه یک امامی از او روایت کرده بدون که چیزی در موردش بگه، به مجرد اینکه یک حافظ یک ثقه ای از او روایت کرده؟ خب این قول معتمد و صحیح اینه که تعدیل براش نمیشه. یعنی اون زید بن عمرو در این مثال که زدیم نمیتونیم بگیم ثقه است، چون که یک ثقه یک حافظ یک امامی از او مثلا روایت کرده. و بعضی گفتن که تعدیله، اما قول ضعیفه، چون که روایت کردن لازم نیست که شخص روایت بکنه از هر شخص ثقه ای. خب خیلی از امامان میبینی روایت میکنن از اشخاص ضعیف، چون که اونجا مهم اینه که این حدیث رو جمع آوری بکنن. و بعضی تو مطابقات شواهد از اون استفاده میکنن، پس دلیل نمیده که اگر یک ثقه ای از فلانی روایت کرد اون ثقه میشه. و عمل العالم و فتیاه علی وفق حدیث رواه لیس حکما بصحته ولا مخالفته قطعا فی صحته ولا فی رواته. و عمل عالم و فتوای عالم بر وفق حدیثی که اون روایت کرده حکم صحت اون حدیث نیست، و نه مخالفت او با حدیثی قطع میکنه در صحت حدیث و نه در و نه قطع ایجاد میکنه در راویان آن. حالا اگر یک عالمی به یک حدیثی عمل کرد، حدیث روایت میکنه به اون عمل میکنه، عالمی میاد یک حدیث روایت میکنه برامون و به همین حدیث عمل میکنه، یا یک حدیثی رو میگه بعد فتوا میده طبق همین حدیثی که روایت کرده، آیا عمل این عالم یا این امام به این حدیث و فتوا دادن او طبق این مفاد این حدیث آیا دلیل میده که این حدیث صحیح 100%؟ نه، دلیل نمیده. قول صحیح اینه که دلیل نمیده. چرا؟ چون که ممکنه که دلیلش چیز دیگری باشه نه این حدیث، و این حدیث برای استیناس آورده. خب خیلی هم میبینیم که چنینه، مثل در کتب فقهی. خب متاسفانه امروزه که خب خیلی از اشخاص هستن نه اصول فقه میخونن نه اصول حدیث رو میخونن، همون مصطلح حدیث. خب میان سر کتاب های فقهی رو باز میکنن، خب میبینن تو کتاب های فقهی احادیث ضعیف یافته میشه. خب نتیجتاً میبینیم که امروزه اکثر دانشجویان و کسانی که طالب علمند میان میگن که خب فقه چهار مذهب، چرا مذهب حنفی و شافعی و مالکی و حنبلی؟ خب هر کدام از اینها میبینیم تو کتابای فقهیشون همش به احادیث ضعیف عمل کردن، احادیث ضعیف تو کتاباشون زیاده، تو کتابای فقهی. به خاطر همین خیلی امروزه به فقه هیچ توجهی نمی کنن. من خودم محققم، مستقی میرم سر کتابای حدیثی بخاری و مسلم، و این چهار مذهب اشتباه کردن، پس باید قول راجح، قول صحیح را بگیریم، و از این حرفایی که حالا زیاد میشنویم. فکر میکنن که وقتی که یک حدیث ضعیفی توی یک کتاب فقهی اومد دیگه تمام، دیگه این که یا 10 تا یا 20 تا هر چقدر باشه دیگه تمام اون کتاب های فقهی که ارباب مذاهب اربعه نوشته اند در طول تاریخ، خب اینا همشون در اشتباه بودن. نه، یکی ممکنه که برای استیناس آوردن، دلیلشون چیز دیگره، خیلی جا همینطوره. خب تو این باب، تو کتاب فقهی، چون که فقه فروع فقه دیگه، فقه اصول فقه دارن، فروع فقه، فروع فقهیه، فروع فقهی میارن، احادیث ضعیف رو میارن توش، تو شروحات، البته میام تو شروحات، خب میارن، بعد برای استدلال نیاوردن، برای استیناس آوردن، استدلالشون چیز دیگریه، ذکر نکردم. فقط هدفشون اینه چیه؟ هدفشون اینه که حدیث، هر حدیثی که باشه در این باب بوده ما میاریم اینجا، خب حالا صحیح باشه، حسن یا ضعیف باشه، ولی دلیلمون این نیست. نمیگن دلیل ما این نیست، یعنی چون که قبلا اهل علم اینا رو میفهمیدن، اما امروزه نه، خیلی از اساتید حتی اینا رو نمیفهمن و میان مردم رو از کتب فقهی مذاهب اربعه زده میکنن، دور میکنن، که اینا همشون احادیث ضعیف آوردن و عمل کردن. خیلی جا هم هستش که احادیث ضعیف میارن تو کتب فقهی، خیلی جا هست تو فضایل اعماله که خوندیم قبلا، تو فضایل اعمال در طول تاریخ نگاه بکنیم، از محدثین و مفسرین و فقها و اصولیین، همشون میبینیم که احادیث ضعیف در فضایل اعمال اجازه دادن و گفتیم مراجعه بکنیم به تحقیقی کردیم در این باره، حکم عمل به حدیث ضعیف تو تلگرام موجوده، برید نگاه کنید اخبار عالم رو. خب یکی از گرفتاری های امت اسلام اینه که بعضی عده‌ای تو این قرن، قرن خودمون، خب میان یک بعضی، گفتم نه همشون، بعضی عده‌ای هستن، خب میگن فضا حدیث ضعیف در فضایل در هیچ چیز نباید استفاده بشه، باید بیرون انداخته بشه تو سطح لاشوار، باید جدا میکنن، حدیث ضعیف جدا، حدیث صحیح جدا، یعنی حدیث ضعیف باید دور ریخته بشه. و این بدعته که نقل شده، کدوم امامان چنین کاری کردن؟ مگر امام بخاری در ادب المفرد خودش که در مورد اخلاق و فضایل اعماله نمیتونست، این قدرت رو نداشت که احادیث صحیح بیاره، احادیث ضعیف رو میاره توش، چرا میاره؟ نمیتونست نیاره؟ اگر جایز نبود که بگیم و مردم نقل بکنیم، و چرا از 1800 خورده شاید نزدیک 300 تا حدیث ضعیف میاره که امیر المومنین در حدیثه، و امیر المومنین در حدیث 20 خورده بیشتر هم نداریم، چرا میاره؟ اگر حلال نیست، جایز نیست که امروزه میگن، خب پس که کتاب ادب المفرد امام بخاری باید دور انداخته بشه، امام بخاری هیچی نمیفهمیده از حدیث. کتاب ابو داوود احادیث ضعیف توش وجود داره، کتاب ترمذی احادیث ضعیف توش وجود داره، مگه اینا یعنی هزار برابر عصر ما علم داشتن، در عصر طلایی علم حدیث بودن. امام ترمذی شاگرد امام بخاری، قدر علما رو نمیشناسیم، یعنی نمیفهمیم که مرتبه شون کجاست. یک عالم معاصر که عالم شاید هم نباشه، معاصر باشه یه چیزی بگه، تمام اقوال علمای بزرگ در علم حدیث همش باید دور بندازیم به خاطر جهل و نادانی یک نفر یا دو نفر یا ده نفر در عصر خودمون. نسائی هم همینطور، ترغیب و ترهیب امام منذری که حافظ منذریه، چرا احادیث ضعیف را آورده ترغیب و ترهیب فضایل اعمال کلن. چرا حدیث ضعیف را آورده؟ میگه نمیفهمید که نیاره، اونطوری که امروزه میگن که یعنی احادیث ضعیف باید دور انداخته بشه. خب خود امام نسائی در اعمال الیوم و اللیله در کتاب دیگرش چرا حدیث ضعیف را آورده؟ چرا تمام کتاب هایی که در فضایل اعمال نوشته شده از قرون مختلف، دو، از سه، چهار، پنج، یعنی قرونی که عصر تعلیف بوده، شش، هفت، حفاظ، امیرالمؤمنین در حدیث، محدثین بزرگ، چرا همشون تو کتاباشون حدیث ضعیف را آوردن؟ پس امروز دقت باید بکنیم خیلی که یک عده هستن که از خود اهل سنت جماعتن، رشد کردن در میان اهل سنت جماعت، اما با اصول و قواعدی که اهل سنت جماعت گذاشتن در طول تاریخ مخالفت میکنن، از فقه دوری میکنن که فقه احادیث ضعیف توشه، زیاد توش داره. پس باید کتاب، این کتاب ها رو نخون، بریم مستقیم حدیث بخونیم. خب حدیث خوبه، حدیث جای خودش داره، فقه جای خودش داره، اصول حدیث جای خودش داره، اصول فقه جای خودش داره، تفسیر جای خودش داره، هر کدوم جای خودش داره. این جای اون نمیتونه بگیره، اون جای این نمیتونه بگیره. از جهتی دیگه میبینیم که به امامان بزرگ حکم گمراهی میدن، یعنی به کی حکم گمراهی ندادن؟ از امام غزالی بگیر، امام ابن حجر عسقلانی بگیر، امام نووی بگیر و بقیه که خودتون بهتر میدونید، تا جایی که رسیده که به امام ابو حنیفه حکم گمراهیش را صادر میکنن. امام ابو حنیفه که از میان اهل سنت جماعت که چهار مذهب اهل سنت جماعت، یک مذهب بر تابع امام ابو حنیفه هن. بعد میگن که امام ابو حنیفه گمراه بوده و الانه که نگاه بکنیم بیشتر مردم بر مذهب امام ابو حنیفه هن. بیشترشون، یعنی میتونیم بگیم یک سوم جهان اسلام بر مذهب ابو حنیفه هم. وقتی که گفتیم امام ابو حنیفه گمراه بوده، یک سوم اسلام رو حکم گمراهیشون دادی دیگه، بر باطل بودنشون دادی. پس اینو کار دشمنان اسلامه که دارن به جوانان و نوجوانان ما و طلاب ما و حتی اساتیدی هستن که چنین رویه در پیش میگیرن، از این طریق گمراه دارن میکنن. از طریق چی؟ که برید تحقیق بکنید فلانه. این چه تحقیقیه که امامان بزرگ که در طول تاریخ همه به بزرگی یادشون کردن، امت اسلام طبق مذهب آنها دارن پیش میرن، بعد حکم کفر و گمراهیشون و این که عقیده صحیحی نداشتند و این که بر باطل بودند و یعنی حکم اینا رو صادر بکنیم. یعنی همیشه توصیه میکنم به طلاب که از این گونه افراد بر حذر باشند، که اینها چون که از خود اهل سنت جماعت دارن رشد میکنن، بلند شدن، خب خطرشون خیلی بیشتره و دارن متاسفانه طلاب رو به سوی گمراهی میکشونن، به سوی کم اعتمادی و بی اعتمادی به امامان به این سمت سوی اونها رو میکشونن. به خاطر همین میبینیم که امروزه خب خیلی از طلاب اصلا به علمای بزرگ قبول ندارن و چیز هم نمیفهمن، نه از اصول فقه نه از اصول حدیث، چیز هم طرف هم نمیفهمه، فقط یاد گرفته بدی اون بگه، بدی این بگه، اینو بکوبه اونو بکوبه. حسبنا الله نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. خب پس عمل عالم به یک حدیثی، عالم یک حدیث روایت میکنه، بعد به اون حدیث، به مضمون اون حدیث عمل میکنه یا فتوا میده طبق مضمون اون حدیث، دلیل نمیده که اون حدیث نزدش صحیحه. ممکن اون حدیث ضعیف باشه ولی استدلالش به چیز دیگه باشه. و مخالفت به یک حدیثی هم همینطور، یک حدیثی رو بگه یک عالمی، بعد بین حدیث عمل نکنه، بین حدیث عمل نکنه، مخالف این حدیث فتوا بده یا عمل بکنه، دلیل نمیده که این حدیث نزدش ضعیفه. چرا؟ چون که ممکن حدیث صحیح باشه، حدیث صحیح باشه ولی بین حدیث که عمل نکرده. چرا؟ چون که دلایل دیگری داشته، از احادیث دیگر یا از قرآن داشته دلیل، چون دلایل فرق میکنه. خب به همین جا هم اکتفا میکنیم دیگه، مسئله ششم رو بخوایم بخونیم شاید جلسمون طولانی بشه. صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه و سلم، الحمد لله رب العالمین.